الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام دارم به جسدکاران برنامه شبهای ایران از مسجد استقلال زیبا. مردمان خوب با معرفت قانون را رعایت کنید، فرق نمی کنه، باید با قانون رفیق باشین، دوست باشین، برادر بار برادر زندگی کنید، با هم خوب باشین، خدا را در نظر بگیرید. حسن رستمی هستم از شهرستان راور با معرفت. هوا من خیلی خیلی سخت شده.
درود هم شما شنوندگان عزیز، خیلی متشکریم، واقعا سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما بودید امشب و تلفن‌های شما گواهی این اتفاق هست. متشکریم از شما. جناب آقای احمدرضا مدرسی از دیار حافظ گفتن که من در رانندگی قانونمند هستم، تو به حال هم جریمه نشدم بعد 35 سال رانندگی. درود بر شما. بیشون میگه این رانندگی حرفه‌ای. شنوانده عزیزی هم پیامک فرستادن، گفتن که با سلام و احترام و ادب خدا قوت به همه عزیزان زحمتکش رادیو. گفتن که قانون و قانونمندی رو خیلی دوست دارم و در خونه و در جامعه هم رعایت میکنم. متشکریم از شما شنونده عزیز بزرگوار. شنونده دیگری هم گفتن که سعی کردم همیشه به قانون احترام بذارم، چون با قانونه که زندگی معنا پیدا میکنه. متشکریم از شما. درست گفتن، قانون کسی که رعایت کنه زندگی شیرینه، بدون دردسر میتونه سپری کنه. شنونده عزیزی هم پیامک فرستادن از مشهد مقدس، گفتن که امشب هم شنونده شما بودم، تو ماشین در مسیر حرم مطهر حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام هستم و انشالله نواب و زیاری هموطنان ما خواهم. درود بر شما، چه اتفاق خوبی. سلام ما رو با آقای امام رضا علیه السلام برسونید و بگیم که امام رضا، آهوی خستم دست و پا بسته در دام دنیا اسیرم، تشنم تشنه یک نگاه تو، از نگاه تو مأوا بگیرم. انشالله که هر کس آرزو داره نصیبش بشه هر چه زودتر زیارت قبر مطهر حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام امام مهربانی ها رو انشالله. خب فرصت نداریم، ساعت 1:52 هست و مطلب پایانی رو من خواستم بخونم که بریم اتاق فرمان برمیگرم. باز در خدمت شما خواهیم. شبتون بخیر به عزیزان شنونده. همونطور که خودتون میدونین، قانونمندی نیاز هر جامعه است و با قانونی که میتونیم به امنیت و آرامش برسیم. وقتی در جامعه چیزی قانون شد، باید به عنوان شهروندان اون جامعه بپذیریم و اجرا کنیم تا به نتیجهش برسیم. بعضی قوانین شاید به نظر ما سخت باشه، ولی ضروری بودن که تصویب شده و اگه رعایت کنیم بدون شک به نفع ماست. انشالله که همه ما قانونمند باشیم. خب خیلی فرصت نداریم، ساعت 1:54 هست. ما امشب با افتخار در خدمت شما عزیزان بودیم از پخش شبکه رسانه سبه مرکز کرمان، به اتفاق همکاران پرتلاش شمسی و بردار خوبمون جناب آقای سید حسین گلستانی. درود بر شما، خسته نباشید. تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم فرشته ایران نژاد، نویسنده خوبمون سرکار خانم زاکری، دستیار تهیه کننده سرکار خانم رنجبر بودن که تلفن های شما شنوندگان عزیز رو آماده کردن و من هم مرتضی دامغانی با افتخار در خدمت شما بودم. گزارش کردم.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyh Səfi yurdunun qalar qıssası. Ardabil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Saçın kara kalar, dertlerime çara kalar, şenliklerim yara kalar. Gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa. Kara kışı yaz eylere, dereleri düz eylerem, ömür birse yüz eylerem, gülüm solmasa solmasa.
جانه بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. قادر و متعال الله نادینان. سلام و درود ارزلی و خرمت لیشیدن لر خدمت نبوزگر همتان لما سنه هر یرده که الان اردبیل رادیو سینان همراه سوز بو وقت از خیر اصلا جرامی دوستلارموز نو تولیب سوز بگین در اردبیل رادیو سنان بیزن یول بیر سیز هموزان سمیمانا متشکرم. کتاب شب برامه سنن پخش زمانه دی لطفاً بو برنامه دی دامنا همراه لخ بیرون.
Thank you.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما همراهان عزیز برنامه کتاب شب. همانطور که میدانید این هفته با بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور در خدمت شماییم. در شبهای پیشین شنیدید که مانوئل گارسیا گاوباز کهنه‌کار پس از مصدومیت در آخرین گاوبازیش و بعد از مدتی طولانی حالا برگشته تا دوباره به میدان گاوبازی برگردد. رتانا با اکراه پیشنهاد میکند که او در برنامه شب بعد به عنوان بدل ارناندز جوان قرار بگیرد. زوریتو دوست سرپوس مانوئل که اسب سوار و نیزه زن ماهری است از او میخواهد تا دیگر به میدان مسابقه برنگردد و برای همیشه موی دم اسبیش را ببرد و کنار برود. ولی مانوئل در تصمیم خود مصمم است. شب مسابقه فرا میرسد و مانوئل هرچه در توان دارد در میدان مسابقه و در رویارویی با گاو به کار میگیرد. از شما دعوت میکنیم شنونده بازخوانی قسمت ششم این داستان باشید. گاوباز در حالت تدافعی بود. مانوئل به صرافت خون تازه ای افتاد که در پشت شانه گاو برق می زد و تا پای گاو راه گرفته بود و می چکید. شمشیر را از لای پارچه بیرون کشید و در دست راست گرفت. پارچه قرمز را با دست چپ پایین گرفته بود و همانطور که به طرف چپ متمایل شده بود گاو را صدا زد. هو هو. گاو که چشم پارچه قرمز دوخته بود پایش را جفت کرد. مانوئل با خود گفت الان است که جاکن شود. آمد. مانوئل با دیدن حمله گاو پیش خورد. پارچه قرمز را از روی سر گاو گذر داد و همانطور که پاهایش را محکم بر زمین گذاشته بود، شمشیر انحنا را دنبال کرد و یک جای آن در زیر نور چراغ قوسی برق زد. گذر معمولی که تمام شد، گاو دوباره حمله کرد و مانوئل پارچه قرمز را بالا برد تا گذر سینه را هدایت کرده باشد. گاو محکم ایستاده بود. سینه‌اش به دنبال حمله از زیر پارچه قرمز بالا رفته عبور کرد. مانوئل با خود گفت خیلی نزدیک شدم. زوریتو که به حصار حائل تکیه داده بود به سرعت چیزی به کولی گفت و او شنل به دست به طرف مانوئل دوید. زوریتو کلاهش را توی سرش فرو برد و نگاهش را توی تاریکی به جایگاه جمعیت بالای سرشان چرخاند. آن وقت به مانوئل توی میدان نگاه کرد. مانوئل دوباره رو در روی گاو قرار داشت. پارچه قرمز را با دست شب پایین گرفته بود. گاو همانطور که به پارچه نگاه میکرد سرش را زیر انداخته بود. نماینده رتانا گفت اگه بیلمونته این کار کرده بود، فریاد شادی مردم به آسمون رسیده بود. زوریتو حرفی نزد. مانوئل را در وسط میدان تماشا میکرد. نماینده رتانا گفت رئیس این بابا را توی کدوم آشغالدونی گیر آورده؟ زوریتو کمی طول داد تا بگوید از تو مریض خونه. نماینده رتانا گفت پس طولی نمیکشه که دوباره سر از اونجا در بیاره. زوریتو رو به نماینده رتانا کرد. به حصار حائل اشاره کرد و گفت بزن به تخته. نماینده رتانا گفت شوخی کردم بابا. زوریتو گفت گفتم بزن به تخته. نماینده رتانا به جلو خم شد و سه بار به حصار حائل زد. زوریتو گفت حالا مرحله آخر تماشا. مانوئل در وسط میدان زیر نور چراغ‌ها روبروی گاو زانو زده بود و همانطور که پارچه قرمز را با هر دو دست گرفته بود گاو با دم بالا گرفته حمله کرد. گاو که دوباره حمله کرد مانوئل تنش را چرخاند و جاخالی داد و در این حال پارچه را نیم دور چرخاند و گاو را به زانو درآورد. نماینده رتانا گفت عجب، این بابا گاوباز بزرگیه.
زوریتا گفت نه نیست. مانوئل از جا بلند شد. با دست چپ پارچه قرمز را گرفته بود و با دست راست شمشیر را و در آن حال در برابر ابراز احساسات تماشاچیان سرخم کرد. گاف که زانو زده بود از جا بلند شد و به انتظار ایستاد. سرش زیر بود. زوریتو با دو جوان بر دست دیگر حرف زد و آنها دوان دوان رفتند و شنل به دست پشت سر مانوئل ایستادند. در این وقت چهار نفر پشت سر او ایستاده بودند. ارناندز از وقتی مانوئل برای بار اول پارچه قرمز را در دست گرفته بود همه جا سایه به سایه دنبالش بود. فونتس شنلش را در راستای تنش گرفته بود و خواب‌آلود و با چشمان بینور صحنه را تماشا می‌کرد. و در این وقت که آن دو جوان وردست از راه رسیدند، ارناندز به آنها اشاره کرد که هر کدام در یک طرف بایستند. مانوئل تک و تنها رو در روی گاو ایستاده بود. مانوئل با دست اشاره کرد که مردان شنل به دست عقب بکشند. آنها که با احتیاط عقب می‌رفتند، چهره او را دیدند که رنگ باخته و عرق کرده است. مگر خودشان نمی‌دانستند که می‌بایست عقب بایستند. مگر می‌خواستند که گاو حالا که یک جا ایستاده و آماده شده، چشمانش به شنل آنها بیفتد. مانوئل بدون این چیزها هم نگرانی‌های زیادی داشت. گاو محکم ایستاده بود و به پارچه قرمز چشم دوخته بود. مانوئل پارچه را با دست چپ تاب داد. گاو چشم از پارچه بر نمی‌داشت. تن نیرومندش جلب نظر می‌کرد. سرش زیر بود اما نه آنقدر که از اطرافش غافل باشد. مانوئل پارچه را رو به گاو بالا برد. گاو تکان نخورد. تنها چشمانش خیره نگاه می‌کردند. مانوئل با خود گفت گاو محکمه. تنومنده. تن چابکی داره. اما از پس او بر میاد. به اصطلاحات گاوبازی فکر میکرد. گاهی که فکری به نظرش میرسید و اصطلاح عامیانه آن بیادش نمیامد، آن فکر هم برایش مبهم میماند. غریزه ها و یافته هایش بی اراده عمل میکردند. ذهنش به کندی عمل میکرد و کلمات به کندی بیادش میامد. همه چیز را درباره گاوبازی میدانست. نیازی به فکر نداشت. فقط آنچه را درست بود انجام میداد. چشمایش به چیزها دوخته میشد و تنش بیان که فکر کند اندازه های لازم را به کار می گرفت و اگر فکر می کرد کارش زار می شد. و حالا رو در روی گاو حواسش در آن واحد جمع خیلی چیزها بود. حواسش جمع شاخها بود. جمع شاخی که شکسته بود. جمع شاخی که تیز بود. می بایست خودش را به جانب شاخ چپ می کشند. می بایست خود را سریع و بیدرنگ به روی گاو می انداخت. پارچه قرمز را پایین می آورد تا گاو آن را دنبال کند و در آن حال که پارچه را از روی شاخ‌ها می‌گذراند، شمشیر را تا دسته در نقطه کوچکی به اندازه یک سکه 5/3 در پشت گردن و در قسمت برآمده میان دو شانه فرو می‌کرد. می‌بایست همه این کارها را انجام می‌داد و در این حال از آسیب شاخ‌ها در امان می‌ماند. حواسش جمع بود که به تمام این کارها برسد. تمام این کارها را تمیز به انجام برساند و در این حال تنها فکرش آن بود که سریع و بیدرنگ عمل کند. با خود گفت سریع و بیدرنگ و پارچه قرمز را جمع کرد. سریع و بیدرنگ شمشیر را از لای پارچه قرمز بیرون کشید. به جانب شاخ چپ گاو متمایل شد و تیره شمشیر را رو به طرف بالاترین نقطه میان شاخهای گاو نشانه گرفت. مانوئل سریع و بیدرنگ خود را به روی گاو انداخت. به تکان در آمد و احساس کرد به هوا پرتاب شد. همانطور که در هوا و بالای گاو قرار داشت، شمشیر از دستش رها شد. مانوئل به روی زمین افتاد و گاو خود را به او رساند. روی زمین که افتاده بود، با پا به پوزه گاو می‌زد. مانوئل مرتب به او لگد می‌زد و گاو که می‌خواست با سر به او بزند، از شدت هیجان شاخهایش در شن‌ها فرو می‌رفت و به مانوئل دسترسی پیدا نمی‌کرد. مانوئل مثل کسی که مرتب به توپی در هوا بزند به گاو لگد میزد و نمیگذاشت با یک ضربه کارش را بسازد. مانوئل از بادی که به پشتش میخورد پی برد که گاو را با حرکت شنل ها از او دور میکنند و گاو سپس با یورشی از او دور شد. شکمش که از روی او گذشت سیاه بود. حتی یکی از پاهایش هم او را لگد نکرده بود. مانوئل از جا برخاست و پارچه قرمز را برداشت. فونتس شمشیر را به دست او داد. شمشیر از جایی که به تیغه شانه گاو خورده بود خم شده بود. مانوئل شمشیر را با زانویش راست کرد و سر در پی گاو گذاشت که در این وقت کنار یکی از اسبای مرده ایستاده بود. همانطور که می دوید زیر بغل نیمتنه‌اش که پاره شده بود آویزان بود. مانوئل بر سر کولی داد کشید. از اونجا دورش کن. گاو بوی خون شنیده بود و با شاخهایش پوشش کرباس اسب را دریده بود. گاو در آن حال که تکه کرباس از شاخ شکستهش آویخته بود به طرف شنل فونتس حمله برد و جمعیت زیر خنده زد. گاو در میان میدان سرش را تکان میداد تا تکه کرباس را از خود دور کند. ارناندز دوان دوان از پشت سر خودش را به گاو رساند. سه تکه کرباس را گرفت و با ظرافت از شاخ جدا کرد. گاو با حمله کوتاهی تکه کرباس را دنبال کرد و سپس ایستاد. باز حالت تدافعی به خود گرفته بود. مانوئل شمشیر و پارچه قرمز به دست به طرفش رفت. پارچه را جلوی رویش تکان داد. گاو بی حرکت ایستاده بود. مانوئل شانه چپ را به جانب گاو متمایل کرد. تیره شمشیر را به طرف گاو نشانه رفت. گاو بی حرکت بود. ظاهر گاو مرده را داشت. نمی توانست از جا تکان بخورد. مانوئل روی پنجه‌ها بلند شد، شمشیر را نشانه گرفت و حمله کرد. بار دیگر تکان را احساس کرد و به صرافت افتاد. با حمله‌ای به عقب رانده شد و به سختی روی شنها افتاد. این بار دیگر فرصت لگد زدن پیدا نکرد. گاو بالای سرش بود. مانوئل مثل مرده‌ها دراز کشیده بود. سرش بر دست‌ها جا داشت و گاو به او شاخ می‌زد. به پشتش شاخ می‌زد و به چهره او که آرا روی شنها بود. احساس کرد شاخ گاو توی شنهای لابلای دست‌های تاشوده‌اش رو می‌رود. گاو به پشت کوچک او می‌زد. چهره‌اش توی شنها کشیده می‌شد. شاخ گاو به یکی از آستین‌هایش گیر کرد و آن را از هم درید. مانوئل به جلو پرتاب شد و از دست گاو به دور ماند. گاو سر به دنبال شنل‌ها گذاشت. مانوئل از جا برخاست. خودش را به شمشیر و پارچه قرمز رساند. تیره شمشیر را با شست راست کرد و سپس دوان دوان به طرف حصار آهل رفت تا شمشیر تازه‌ای بگیرد. نماینده رتانا از روی لبه حصار شمشیری به دستش داد. نماینده رتانا گفت: صورتت پاک کن. مانوئل که دوباره به طرف گاو می‌دوید، صورتش را با دستمالی پاک کرد. زوریتو را ندیده بود. زوریتو کجا بود؟ وردست‌ها خودشان را از گاو عقب کشیده بودند و شنل به دست منتظر بودند. گاو به دنبال تراشی که نشان داده بود، سنگین و بی‌حال ایستاده بود. مانوئل پارچه قرمز به دست به طرف گاو می‌رفت. ایستاد و پارچه را تکان داد. گاو واکنش نشان نداد. پارچه را جلوی پوزه گاو چند بار به طرف راست و چپ حرکت داد. گاو تکان نخورد. چشمانش به پارچه قرمز دوخته شده بود و حرکت آن را به چپ و راست تقلید می‌کرد، اما خیال حمله کردن نداشت. انتظار مانوئل را می‌کشید. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب ششمین بخش بازخوانی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی را با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل یکپور شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بخش پایانی این اثر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, اردبیل رادیو سی
ارتا موجزا 1512 کیلوهرتز
FM 94.1 مگاهرتز.
İran və məntəqənin hər yerində olasan, gündə bir Ərdəbillinin səsi sənin ruhu nəvaziş eləyəcək. Məzənələrdən ucalan bu səs rəhmətlik Rəhim Müəzzinzadəyə Ərdəbillinin azan səsidir. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1304-cü ilin mehr ayının birinci günündə Darul İrşad Ərdəbil şəhrində dünyaya göz açdı. O, məddahlığı və azan deməyi atasından, yəni Şeyx Əbdülkərimdən öyrəndi. Rəhim Müəzzinzadə özü deydi, azan deməyin bizim ailədə 150 il qidməti var. O zaman ki, Ərdəbildə sicil ya həman şinasnamə vermək başlandı, mənim böyük babam şinasnamə alanda demişdilər, işin nədir? O da demişdi, mən müəzzinəm. Ona görə bizim xanəvadəki adımız oldu müəzzin. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbilin Mirzə Əziz adlı məktəbxanasında Qur'anı həm də musiqi dəstgahlarını öyrəndi. Rəhimin atası Tehranda sakin olandan sonra Rəhim Hovzəvi təhsilat üçün Qum şəhrinə getdi. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili atasından sonra Məscid-i İmamda həm də Milli Radioda canlı surətdə azan deməyə başladı. 1334-cü ildə orucluq ayında radio məsulları təsmin tutdular ki, Rəhim Müəzzinzadənin azanın zəbt eləsinlər. Üstad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili oruc ağız istudiyova getdi və Bəyat-ı Türk dəstgahında Ruhul Ərvah quşəsində azan dedi və bu azan zəbt və qalardı oldu. Üstad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1384-cü ilin Xordad ayının 6-sında dünyasını dəyişdi. Ruhu şad olsun.
از حال و از روزم
خدمت زما رو اردبیل رادیو سند الان دوست عزیز پخش وحیدین دیشیده سیز دوستلار رادیو نمادا تلویزیون دا دیلی ابلر سیز اردبیل رادیو سنم برنامه لر نشیدن اولا سیز دو شنبه آزر آینن اون کنزی گونه دی آین شغنده برنامه سن علاق مندلری لطفاً بگونده ادامه برنامه لرده از برنامه سیه شدن
گجنین سسی سهل سس Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələrdə.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize, durak üzüze, aşığında, aşığında.
Güzellikler Halik'i mehriban ve müteal perverdigar. Taysız ve mehriban Allah'ın güzel adıyla, aziz ve hürmetli işidenler, selam, geciz, hayır olsun. Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosu və Radio Nəma təriqi ilə huzurunuza təqdim edirik. Bizim telefon nömrəmiz 33819000 nömrəli telefondur və pəyam nömrəmiz 30452-dir. Güdə ədəbi cümlələr və şeirlərinizi bizə göndərin və öz bərnaməmizdə müşarikət edin. Dostlar, bu gecə istəyək İranlı bir romanı, İranlı bir yazıçıdan sizə tanıtdıraq. Üç xanımın zindəgisi barəsində yazılan və 1394-cü il Cəlal-ı Ali Əhməd cəşmarəsinin romanı Bərtər cayizəsini alan kitab. Payiz fəsl axər sal əst. Bu roman kitabının yazıçısı xanım Nəsim Mərəşidi. Siz de bizden olun. Vaxtınız xeyir əzizlər. Ərdəbil Radiosu ilə xidmət izləyirik və Ay İşığında bərnaməsidir ki, təqdim olay huzurunuza. Necə ki, xidmətinizə çatdırdım. Bu axşam payiz fəsli axər sal əst unvanlı romanı خدمت سیزا معرفی الیرزویت و اونون یازدچسندن دانشاجیوخ. برنامنین اول دقیقلردی گزل بی قطع موسیقی خدمت سیزا تقدیم الیوک آقای محمد تقیزادنین سسینن. هنر ölmez مهنسی تقدیم اولسون سیزا خدمت سیزا.
Allah'ı tebareçten her çeşmesi dinir Bu güzel nazlı tabiat, bu ne rainesi dinir Bak şuna bağlı gülistan ellerle danışır Nece gül gül gül o perman ellerden danışır Nece gül gül gül o perman ellerden danışır Hünerehlidir dir ölü vermez ebedi Yazılıkta imreçlerde kalıptır seneli Hünerehlidir dir ölü vermez ebedi Yazılıkta imreçlerde kalıptır seneli
پاییز فصل آخر سال است. عنوانده رمانم جوان یازچسی خانم نسیم مرعشی 1362 ایلده تهرانده دنیایا گلیب. بو ایرانلی یازچی و روزنامه‌نگار مهندسی مکانیک رشتسنده تحصیل الیب، اما رمان و یازچیلیق زمینسنده ده موفقدی. خانم مرعشی 1393 ایلده پاییز فصل آخر سال است عنوان در رمانی یزمق چون جلال آل احمد ادبی جایزسین اله گتریب و برتر رمان نویس تانینیب. خانم مرعشی اوشاقلیق دورانین اهواز شهرینده سوشدوروب. 1385 ایلدن همشهری جوان هفتنامسینده روزنامه‌نگارلیقا باشلایب. 1388 ایلدن یازیچیلیقا اوز گتیریب و 1393 ایل رمان برتر جایزسین اله گتیریب. نسیم مرعشی بی یازیچیدی که اونون داستانلارنده محل و مکانن ویژه جایگاهی وار. اله بو خصوصیت سبب اولوب اونون داستانلارنده مکانلاردن اولان تصویرسازی و مکانلاری تانیتدیران فضاسازیلر هر ندن چوخ گوزه دیه. بومی و محلی خصوصیتلره ده دیقت الیمک و اجتماعی مسئله‌لری روایتگر اولماق دا مرعشی یازدیقی داستانلارین آیری خصوصیتلرینندی. Kiramı dostlar, Ay Işığında Barnaması'nın şehir ve musiqi bölümünün zamanı çatıb. Gözəl bir şehir eşidəcəksiniz və idaməsində eşitməli bir mahnı. Thank you. منم ای نازل دلدار، منم ای دردم درمان، منم ای دولتم وارم، بغشلا کچ گناهمدان. سلامده سن منی بنده، یخنلق olmasا سنده، اگر قانمی تفسنده، یولمدان دنمرم بیر آن. بدخشان لعلی سن سن یار، üzün یاقوت کمی پارلار، سنین حسنیندهدیر گلزار، جمالیندیر نگارستان. Beni sen mecnun etmişsen, hayatta mehzun etmişsen, özüne meftun etmişsen, edipsen kalbimi bir yan. Sen mecnun etmişsen, hayatta mahzun etmişsen, özüne meftun etmişsen, edipsen kalbimi bir yan. Değildim ben senin yarı, ki oldum indi bimarı. Senin nuranı ruhsarın beni yandırdı ey canan. Nizami oldu biçare, edip hicranın avvara, tapılmır derdine çare, olup cauri gözünden.